داستان نفت. به نام خداوند رحمان و رحیم. سلام و روز شما عزیزان بخیر. با ویژه برنامه داستان نفت در خدمت شما هستیم. امیدواریم موفق و سلامت باشید و با خاطری آسوده این ویژه برنامه را بشنوید.
در ویژه برنامه داستان نفت از مقطعی شاخص در تاریخ معاصر ایران با شما سخن می‌گوییم. مقطعی تاریخی که رخدادهای آن زمینه مناسبی را برای پیمودن راه استقلال اقتصادی و سیاسی ایران فراهم کرد.
بیش از نیم قرن پیش ملت ایران برای حفظ منافع ملی و ثروت‌های طبیعی ایران زمین گامی بلند برداشت که به ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند ماه سال 1329 شمسی منجر شد.
با توجه به اهمیت و موقعیت این رخداد و نقش نفت در تاریخ معاصر ایران، در ویژه برنامه داستان نفت به بررسی موضوعات مرتبط با این مقطع تاریخی می‌پردازیم. بدین ترتیب بخش آغازین این برنامه به معرفی اهمیت نفت به منزله مهمترین منبع انرژی در جهان اختصاص دارد.
چگونگی تشکیل صنعت نفت در جهان و ایران از دیگر مباحث این ویژه برنامه به شمار می رود. در بخش دیگر، عملکرد شرکت‌های قدرتمند اروپایی و امریکایی برای دستیابی به ذخایر نفت و تأثیر سیاست‌های اقتصاد نفت در مناسبات با ایران بررسی می شود.
انرژی به عنوان نیرویی برای ادامه حیات و چگونگی تأمین آن همواره از موضوعات مورد توجه بشر بوده. یافته‌های باستان شناسان و آثار تاریخی مبین این امر است که منابع چون چوب، زغال سنگ، آب و باد از دیرباز به منزله منابع تأمین انرژی مورد استفاده بودند. به مرور و با گسترش مطالعات علمی، منابع جدیدی به عنوان منبع تأمین انرژی مد نظر قرار گرفتند که از آن جمله به انرژی نفت، انرژی خورشیدی و انرژی اتمی میتوان اشاره کرده.
بدین ترتیب اگرچه در گذشته مالکیت منابع انرژی موضوعی حیاتی برای بشر به شمار میرفت، امروزه چگونگی استفاده از منابع انرژی و مدیریت کاربرد آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین با مدیریت مناسب و استفاده بهینه از منابع تأمین انرژی می توان به اقتدار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست یافت. در واقع نهضت ملی شدن صنعت نفت که در حدود نیم قرن پیش به وقوع پیوست، مقدمه بود برای اتخاذ مدیریت ملی در عرصه صنعت نفت که مهمترین منبع تأمین انرژی در ایران و جهان به شمار می رفت.
شنوندگان عزیز، در این بخش از ویژه برنامه داستان نفت صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای مصطفی تقوی را درباره اهمیت رخداد ملی شدن صنعت نفت و تأثیر آن در تحولات سیاسی و اقتصادی تاریخ معاصر ایران می‌شنویم.
ملی شدن صنعت نفت از دو جهت در تاریخ معاصر ایران حائز اهمیت فراوانه، یکی به عنوان یک واقعه و رخداد و دیگری از نظر پیامدها و بازتابهای اون در تاریخ تحولات کشور ما. به عنوان یک واقعه از نظر اقتصادی، از اون جایی که نفت در تاریخ معاصر ایران به عنوان محور اقتصاد کشور مطرحه و با مطالعه دقیق مسائل کشور و وضعیت اقتصادی کشور قبل از کشف نفت و بعد از کشف نفت و همچنین قبل از ملی شدن صنعت نفت و پس از ملی شدن آن، انسان به پی به اهمیت این واقعه در عرصه اقتصاد در کشور بیشتر پی میبره و از اونجایی که این کالای اقتصادی ما در انحصار و در تصرف یک قدرت بیگانه بود و به طور کلی ملی شدن اون و دستیابی ملت ایران به این ثروت خودش به یک پدیده سیاسی هم تبدیل گردید و اقتصاد ایران را در این عرصه نفت به اقتصاد سیاسی گره زد و پیوند جدایی ناپذیری ایجاد کرد میان این دو پدیده. افزون بر اهمیت اقتصادی ملی شدن نفت و نقش اون در سیر تحولات اقتصادی جامعه، این حادثه ملی شدن صنعت نفت به عنوان یک پدیده سیاسی به یکی از عرصه‌های جدی رویارویی ایران با قدرت‌های بین‌المللی تبدیل شد و در این رویارویی با قدرت‌های بین‌المللی انسان در جامعه ایرانی به یک تجربه‌ای از روند روابط بین قدرت‌های سلطه‌گر و کشورهای تحت سلطه بیشتر پی می‌بره و به تجربه‌ای گرانبها برای یک ایرانی ساکن در کشور ایران و زنده در اون مقطع تاریخی تبدیل میشه. این است که کلن این پدیده هم در عرصه سیاست و هم در عرصه اقتصاد حائز اهمیت بسیاری شد و بازتابهای بسیاری هم در عرصه بین المللی داشتند و هم در عرصه داخلی، و این بازتابهای اون به ویژه در بعد فرهنگی و در جلب توجه جامعه ایرانی به تأمین منافع خودش و به تأکید بر اصالت و استقلال خودش و احساس هویت خودش برای بازیابی موقعیت خودش و نقش خودش در تعیین سرنوشت خودش و تأثیری که این دیدگاه در نتیجه ملی شدن نفت در سیر تحولات سیاسی جامعه ما بر جامعه ایرانی تأثیر گذاشت و نقش ایفا کرد، به پدیده ملی شدن صنعت نفت یک ویژگی‌های خاصی می‌بخشه با توجه به این پیامدها و این موقعیتی که این واقعه به عنوان یک رخداد در تاریخ معاصر ایران جایگاه پیدا کرد.
برای آگاهی بیشتر از رخداد ملی شدن صنعت نفت و اهمیت آن در تاریخ ایران، پیشینه کاربرد نفت و مشتقات آن ضروری به نظر می رسد. شایان ذکر است که نفت به عنوان مهمترین منبع تولید و تبدیل انرژی در عصر حاضر، از دیرباز در جوامع متمدن و به ویژه در ایران مورد استفاده بوده است.
می دانیم که نفت به دنبال قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذره‌بینی در لایه‌های زمین و در اثر فعل و انفعالات شیمیایی ایجاد می شود. بنابراین اقوامی که در زمین‌های واقع در سطح فوقانی لایه‌های نفت زا سکونت داشتند، از دیرباز با نفت و شیوه استفاده از آن آشنا بودند.
باستانشناسان بر این عقیده اند که بشر پیش از عصر فلزات به نفت دست یافت. شواهدی از استفاده از نفت در مصر در دست است که به حدود 7 تا 6 هزار سال پیش تعلق دارد. دیگر اقوام عصر باستان چون اهالی بین النهرین، ایران، هند و چین هم از نفت و غیر به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کردند.
اقوام عصر باستان برای روشن نگاه داشتن آتش در احداث ساختمان‌ها و جاده‌ها، برای مومیایی کردن اجساد و مداوای بیماری ها از نفت و مشتقات آن به ویژه قیر استفاده می کردند. تو پیش از ابداع بارود هم نفت و مشتقات آن از مهمترین تجهیزات جنگی به شمار می رفتند. چون این به نظر می رسد که در مشرق زمین نفت از دیرباز منبع مهم انرژی بود.
اگرچه ملل شرقی با نفت و کاربردهای آن آشنا بودند، اروپاییانی که به شرق سفر کردند از دیدن این مایه سیاه رنگ متعجب می شدند. اما به تدریج استفاده از نفت در اروپا هم متداول شد و اروپاییان شیوه استفاده از نفت را از مسلمانان فرا گرفتند. با گذشت قرون متمادی استخراج نفت با ساده ترین ابزار در اروپا صورت می گرفت و از چاه‌های کم عمق که با دست حفر می‌شد، نفت سفید به دست می‌آمد.
در حدود 150 سال پیش، نفت سفید کالای مهمی در اقتصاد اروپا به شمار می‌رفت. و از حدود 150 روستا در اروپای شرقی نفت استخراج می‌شد. تولید نفت خام در اروپا در سال 1859 میلادی 66 هزار بشکه بود، که به شیوه ابتدایی و از طریق حفر چاه‌های سطحی به دست می‌آمد. اما در همین سال نخستین عملیات حفاری عمیق برای استخراج نفت در ایالت پنسیلوانیا در امریکا انجام گرفته. در واقع در سال 1859 میلادی شرکتی تجاری برای فروش بهتری چراغ‌هایی که با نفت سفید روشن می‌شد در صدد برآمد از شیوه حفاری برای استخراج نمک استفاده کند. بدین ترتیب مطالعه برای ابداع شیوه‌های جدید برای حفاری چاه‌های نفت در امریکا آغاز شد. مدتی بعد مخزن نفت در عمق 23 متری زمین به دست آمد. کشف این مخزن رویدادی مهم و نقطه عطفی در تاریخ نفت به شمار می‌رفت.
ابداع شیوه های جدید که حفر چاه‌های عمیق نفت را در امریکا به دنبال داشت، سبب شد تا نفت و مشتقات آن به یکی از مهمترین منابع تأمین انرژی تبدیل شود. در واقع تا پیش از آن که با حفر چاه‌های عمیق استخراج نفت افزایش یابد، چوب، باد، آب و به ویژه زغال سنگ مهمترین منابع تأمین انرژی در اروپا و امریکا به شمار می رفتند. اهمیت زغال سنگ به عنوان منبع انرژی به حدی بود که قرن 18 تا نیمه قرن 19 میلادی را عصر زغال سنگ می‌نامند.
اما همانطور که گفتیم، افزایش استخراج نفت ابداع شیوه‌های جدید برای پالایش و استفاده از آن سبب شد تا نفت به تدریج جایگزین دیگر منابع تأمین انرژی در اروپا و امریکا شود. بنابراین مسئله انتقال نفت به نقاط دیگر مد نظر قرار گرفته. این امر ابداع لوله‌های مخصوص انتقال نفت و ساخت کشتی‌های نفتکش را به دنبال داشت. بدین ترتیب نفت سفیدی که از مخازن نفت امریکا استخراج می‌شد به بازارهای اروپا راه یافت و مورد استقبال قرار گرفت.
در نخستین آثاری که درباره نفت سفید در امریکا و اروپا منتشر شد، درباره این ماده و کارایی آن چنین می‌خوانیم:
روشنایی قرن است. کسانی که آن را در حال سوختن ندیدند، یقین داشته باشند، روشنایی آن مانند مهتاب نیست، بلکه به روشنایی درخشنده و قوی روز شباهت دارد. تاریکی را در آن راه نیست. از نفت نور زیبایی ساطع می شود که روشنترین و ارزانترین نوع در جهان است.
موسیقی با افزایش بازارهای نفت سفید و مشتقات آن چون گاز و شمع در اروپا و امریکا و ایجاد تسهیلاتی برای حمل و نقل این مواد به نواحی دور و نزدیک، توجه دولت‌های قدرتمند اروپایی چون هلند و انگلیس به امکان بهره‌وری از بازارها و مخازن نفت دیگر کشورها معطوف شد. همانطور که گفتیم، اروپاییان از حدود قرن 14 میلادی با کاربردهای نفت در مشرق زمین آشنا بودند. در سفرنامه‌های اروپاییانی که به شرق و به ویژه به ایران سفر کردند هم داستان‌هایی از مخازن نفت در مشرق زمین ذکر شده بود.
بنابراین از سورس پایانی قرن 19 میلادی، یعنی حدود 130 سال پیش، مطالعات زمینشناسان اروپایی برای شناسایی مخازن نفت در آسیا آغاز شد. گفتنی است که در سورس پایانی قرن 19 میلادی، شرکت‌های نفتی آمریکایی نفت سفید را به شرق دور صادر می‌کردند. مقارن این دوران، اقداماتی برای حفر چاه‌های عمیق در روسیه صورت گرفت. در دهه پایانی قرن 19، تولید نفت خام روسیه افزایش یافت که معادل یک سوم تولید نفت در آمریکا بود.
بنابراین برای ممانعت از نفوذ روسیه در بازارهای متقاضی نفت در آسیا، فعالیت برای شناسایی مخازن نفت در این منطقه بار دیگر آغاز شد. اگرچه اختراع نیروی برق در دهه پایانی قرن 19 میلادی سبب شد تا از تقاضا برای نفت سفید در اروپا و امریکا کاسته شود، اختراع اتومبیل که با بنزین حرکت می‌کرد و نیاز مداوم بازارهای شرقی به نفت سفید دلیل موجهی برای شرکت‌های نفتی در اروپا و امریکا به شمار می‌رفت تا به شناسایی مخازن نفت جدید بپردازند. در این زمان بود که مخازن نفت ایران مد نظر قرار گرفت.
از جمله نخستین گزارش‌هایی که درباره مخازن نفت در ایران تهیه شد، گزارش لوفتوس، زمینشناس انگلیسی بود که بخشی از آن به معرفی ذخایر منطقه بختیاری و مسجد سلیمان اختصاص داشت. مدتی بعد بارون جولیوس دوریتر پس از انعقاد قرارداد با دولت ناصرالدین شاه قاجار از امتیاز بهره برداری از معادن و ذخایر نفتی ایران برخوردار شد، اما به سبب مخالفت عامی مردم و موضع‌گیری دولت روسیه امتیاز رویتر لغو شد، تا اینکه در دهه پایانی قرن 19 میلادی بار دیگر یادداشت‌های دومورگان، باستانشناس فرانسوی، درباره مخازن نفت در جنوب و غرب ایران باعث شد تا نفت ایران مورد توجه بازرگانان اروپایی قرار بگیرد.
ملاقات رئیس کل گمرکات ایران با وزیر مختار سابق انگلیس در ایران که در نمایشگاه پاریس و در سال 1900 میلادی مطابق با 1318 هجری قمری صورت گرفت، یک سال بعد به انعقاد قرارداد و اعطای امتیاز بهره برداری از نفت و مشتقات آن به دارسی منجر شد. با اعزام اولین گروه از مهندسان به ایران، نخستین چاه نفت در قصر شیرین کشف شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
مقارن این ایام، دولت انگلیس که در صدد بود سوخت کشتی‌های ناوگان مستقر در خلیج فارس را از زغال سنگ به نفت تبدیل کند، از اقدام دارسی برای استخراج نفت استقبال کرد، خاصه آنکه دولت انگلیس از نفوذ روسیه در بازارهای تجاری ایران بیمناک بود و این امر را عاملی برای تهدید موقعیت خود در شرق میانه، هندوستان و خلیج فارس تلقی می‌کرد.
در سالهای آغازین قرن بیستم میلادی، یعنی حدود 100 سال پیش، دولت روسیه در صدد بود با ایجاد خط لوله انتقال نفت از باکو به خلیج فارس، صادرات نفت سفید را به بازارهای هندوستان و دیگر نقاط آسیا در اختیار بگیرد. این امر خطر نفوذ روسیه در خلیج فارس و اقیانوس هند را هم به دنبال داشت. بنابراین دولت انگلیس به مخالفت با این طرح پرداخت و بیش از پیش از فعالیت دارسی برای استخراج نفت در ایران حمایت کرد. با مشارکت دولت انگلیس، شرکت سهامی برای استخراج نفت در مسجد سلیمان تأسیس شد و به تدریج دولت انگلیس 51% از سهام شرکت را در اختیار گرفت. بدین ترتیب دولت انگلیس سهامدار عمده شرکت نفت ایران و انگلیس شناخته شد.
صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای تقوی رو درباره رخدادهای مرتبط با تاریخ نفت در ایران از انعقاد قرارداد با دارسی تا جنگ جهانی دوم به اتفاق می‌شنویم.
نخستین قرارداد این نفت هم با یک شرکت انگلیسی به نام شرکت دارسی منعقد شد. این شرکت عملاً این قراردادش به تصویب هیچ مجلسی از مجالس مشروطه نرسید، به دلیل استثماری بودن اون و استعماری بودن اون. همچنان از نظر قوه مقننه در یک مملکت مشروطه بلا تکلیف مونده بود، تا اینکه در دوره رضا شاه خب به نظر می رسید که دولت انگلستان این چنین فکر می کرد که از سوی با رضا شاه روابط حسنه دارند و از سوی هم رضا شاه اون قدرت لازم را داره، یعنی در واقع مجلس در دوره رضا شاه اراده ای خارج از رضا شاه نخواهد داشت و بنابراین اگر رضا شاه تصمیمی بگیرد حالت قانونی هم پیدا خواهد کرد در مجلس دوره رضا شاهی. این بود که در سالهای 1309-10-11-12 به تدریج دست به اقداماتی زدن که خود انگلیسی ها به گونه ای سهم ایران را تعمدن نپرداختند و کاهش دادند تا زمینه ای بشود برای تجدید قرارداد. در پی این چنین اقدام هایی بود که در نهایت قرارداد دارسی در دوره رضا شاه تجدید نظر درش شد و با اون کیفیتی که در تاریخ معاصر ایران مطرحه و در همه منابع تاریخی هم ثبت شده است، رضا شاه قرارداد را تغییر داد در سال 1312 و پس از تغییر قرارداد به مجلس دستور داد که این تصویب بشه و به روزنامه ها و مطبوعات هم دستور داد که هیچ کسی حقی که در این باره سخنی یا مطلبی مطرح کنه نداشته باشه. در نهایت برای انگلیسی ها این دستاورد را داشت که باباهای نازلی اقلن وجهه قانونی به قرارداد دارسی دادند و باعث تمدید عمر قرارداد دارسی به صورت قانونی تری شدند. اما پس از اینکه رضا شاه در بحبوحه جنگ جهانی دوم از ایران اخراج شد و مملکت در شرایط دیگری قرار گرفت، طبیعی بود که یکی از اولین و مهمترین مطالبات جامعه ایرانی این مهمترین کالای اقتصادی کشورش و این مهمترین معدن کشورش بود که باید پیگیر اون میشد. زمزمه هایی برای بحث درباره نفت از فردای خروج رضا شاه در کشور مطرح شد. این عوامل سرانجام باعث شد که از پس از جنگ جهانی دوم، از سالهای 1326-27 به بعد، مسئله نفت دغدغه خاطر نخبگان سیاسی و افکار عمومی جامعه بیشتر بشه. غیر از شخصیت‌ها و رجال سیاسی، شخصیتی مثل مرحوم آیت الله کاشانی هم به طور جدی پیگیر قضیه نفت بودند و اصولاً این را یک واقعی در جهت تحقق استقلال سیاسی کشور در راستای تامین منافع اقتصادی اون می دیدن. و انگلیس هم وقتی که این خیزش ملت را برای تحقق منافع خودش دید و احساس می کرد که در نهایت ممکنه که قرار داده سال 1933 یعنی 1312 دوره رضا شاه به ضرر انگلستان گسسته بشه، پیشنهاد یک قرارداد جدیدی را دادند که تحت عنوان قرارداد گسگلشایان در تاریخ مطرحه، که گفتن به این قرارداد دوره رضا شاه این ملحق بشه و به گونه ای که باز اندکی از منافع ایران تأمین بشه اما همچنان سلطه انگلستان بر نفت ادامه پیدا بکنه. ولی سرعت تحولات جامعه و سیر مطالبات مردم به گونه ای بود که دیگه این روی کردها و این کار کرده دولت انگلستان پاسخگو و قانع کننده نبود. در این راستا دولت‌هایی بر سر کار آمدند و از کار برکنار شدند، دولت‌های هجیر، ساعد و در نهایت رزمارا برای حل مسئله نفت، تا اینکه سرانجام با قتل رزمارا دولت انگلستان هم به این نتیجه رسید که در برابر این جدیت مردم در مطالباتشون چاره دیگری پیش پاش نیست. و در چنین شرایطی بود که مجلس شورای ملی قانون ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رساند و این قانون به عنوان یک نقطه عطفی در تاریخ تحولات اقتصادی ایران به ویژه صنعت نفت ایران خود سرآغاز حوادث و رخدادهای بسیار دیگری پس از خود شد که در سیر تحولات جامعه ایرانی تأثیرگذاری بسیاری را داشتند.
از زمان تأسیس شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1909 میلادی مطابق با 1327 هجری قمری تا حدود 40 سال بعد که به انحلال این شرکت و اعلام ملی شدن صنعت نفت در ایران منجر شد، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان در معرض وقوع رخدادهایی قرار گرفت که بیش از پیش بر اهمیت نفت به منزله مهمترین منبع انرژی در جهان افزود.
همانطور که گفتیم در دهه آغازین قرن بیستم میلادی نیروی دریایی انگلیس در صدد بود سوخت ناوگان دریایی را از زغال سنگ به نفت تبدیل کند. بدین ترتیب بود که توجه دولت انگلیس به بهره برداری از ذخایر بکر نفت در شمال شوشتر جلب شد. سر وینستون چرچیل که در تابستان سال 1914 میلادی مطابق با سال 1332 هجری قمری لرد اول دریاداری انگلیس بود، سیاست دولت مطبوعه خود را در قبال نفت چون این توصیف میکند:
سیاست نفتی ما دو هدف را تعقیب میکند. هدف نهایی آن است که وزارت دریاداری انگلیس مالک و تولید کننده سوخت مایع مورد نیاز خود باشد.
سر وینستون چرچیل سپس چون این متذکر میشود:
ما باید مالک یا به هر قیمتی که شده کنترل کننده منابع نفتی یا حداقل قسمتی از تولیدات نفتی که مورد نیاز ماست باشیم.
این سخنان چرچیل که در مجلس عوام انگلیس ایراد شد مورد تایید قرار گرفت و بدین ترتیب بود که بخشی از تولید نفت در ایران به سوخت ناوگان دریایی انگلیس اختصاص یافت.
مدتی پس از آن که دولت انگلیس به عنوان سهامدار عمده شرکت نفت ایران و انگلیس شناخته شد، جنگ جهانی